واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شب جمعه است و افضل اعمال صلوات بر محمد و آل محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
هدیه به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام با توجه تقدیم بفرمایید. ثواب صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
از باب این که وظیفه نوکر و خادم و غلام بر این هست که تمام هم مغم خودش رو به کار بگیره و تمام فکر و ذکرش بر این باشه که نسبت به مولای خودش وظایفش رو بشناسه و عمل بکنه. و از باب این که ما هم شیعه و محب و پیرو امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم و اون بزرگوار امام زمان ما هستند، به نحوی که اگر کسی امامت این بزرگوار را قبول نداشته باشد، وجوب اطاعت حضرت را نپذیرفته باشد، کان و بمیرد فإن مات فمیتته میتت کفر و نفاق. بالاخره اگر کسی امام زمان را قبول نداشته باشد، این مرگش مرگ جاهلیت هست، مرگ کفر و نفاق هست، یا منافق میمیرد یا کافر میمیرد یا به مرگ جاهلیت و بدبختی و شقاوت میمیرد. به همین جهت هرچه بتوانیم در ارتباط با وجود مقدس امام زمان علیه السلام معرفتمون رو بیشتر بکنیم بهتر هست. هرچه بتوانیم با افرادی، با اشخاصی، با کتابهایی، با فرهنگهایی مرتبط بشویم که سبب ازدیاد محبت ما به امام زمان، سبب ازدیاد معرفت ما، بیشتر شدن توسل و توجه ما به امام زمان بشوند، این بسیار بسیار بهتر و مفیدتر برای دنیا و آخرت ما خواهد بود. از طرفی وظایفی هم نسبت به حضرت داریم، غیر از موضوع ولایت و محبت، غیر از موضوع توسل و این دست امور، وظایفی هم داریم. ما باید توجه بکنیم ببینیم در عصر غیبت برای ما چه وظایفی تعیین کردند. بعض وظایف وظایف عمومی است. ما نسبت به خدا و اهل بیت یک وظایف عمومی داریم. مثلا نسبت به خداوند هر روز وظیفه داریم نماز بخونیم. اما حج وقتی مستطیع شدی وظیفت است. همیشه وظیفت نیست. خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر در شرایطی واجب میشه، در شرایطی واجب نیست، امثال اینطور امور. نسبت به اهل بیت هم همین هست. الان ما وظیفه نداریم در جنگ بدر شرکت کنیم، جنگ حنین، جنگ احد، جنگ خیبر، مال اون زمان بوده. نسبت به مؤمنین و مسلمانان اون زمان، افراد اون زمان واجب شده برن اون جنگ و شرکت کنن. امروز که دیگه اون جنگ نیست، وظیفه ما امروز این نیست که مثلا بنشینیم حدیث بنویسیم و استنساخ کنیم، این از اون نسخه، اون از اون نسخه. اون مال زمان امام صادق علیه السلام بود. وظیفه ما این نیست که مثلا راه بیفتیم از شهر خودمون بریم مدینه، منزل امام کاظم علیه السلام، یا در این نوع اموری که مربوط به اختصاصات زمانهای اهل بیت هست، اینها گذشته. ما یک وظایف عمومی نسبت به اهل بیت هم ما داریم، باید اونها رو بشناسیم، اطاعتشون رو واجب بدانیم، ولایت اونها رو داشته باشیم، سعی بکنیم معرفتمون رو نسبت به اون بزرگواران بیشتر کنیم و امثال اینطور امور. اینها میشه وظایف عمومی. اون وظایف عمومی رو برای همه اهل بیت داریم، برای امام زمان هم داریم. اما بعض وظایف اختصاصی است، مخصوصا نسبت به امام حسین علیه السلام وظایف اختصاصی داشتند افراد. چه وظیفه‌ای داشتند؟ وظیفه داشتند در زمینه کربلا مثلا شرکت کنند، در جنگ و اینها در واقعه عاشورا باشن، نصرت کنند. ما هم امروز نسبت به آقا امام حسین یک وظایف اختصاصی داریم، روزه حضرت مثلا بیایم، مجلس بیایم، زیارت بیایم و اینها، اینا میشه وظایف اختصاصی که همه ما نسبت به امام حسین داریم. مخصوصا همینطور نسبت به آقا امام زمان علیه السلام هم همینطور یک وظایف عمومی داریم، یک وظایف اختصاصی داریم. وظایف عمومی مثل سایر اهل بیت است، توسل و دعا و ولایت و محبت و ازدیاد معرفت و امثال اینطور امور. یه وظایف اختصاصی نسبت به امام زمان علیه السلام داریم. یکی از اون وظایف اختصاصی این هست که ما مخصوصا بدانیم که وظایف ما در عصر غیبت چیست. یعنی یک شیعه باید بداند فرق زندگی در عصر غیبت با زندگی در عصر ظهور چیست. خود دانستن این مطلب خیلی مهمه. یکی از وظایف ما نسبت به زمان غیبت همین هست که علائم ظهور را بدانیم. یکیش هم همین، یکی از اون وظایف همینه. بزرگان علما هم فرمودن علل قاعده همین هم هست. یعنی ما باید بدانیم چه چیزهایی هشدار برای ظهور امام زمان هست، چه اموری، چه اتفاقاتی. خود همین موضوع هم یکی از وظایف است. پس یکی از وظایف چی است؟ دانستن وظایف شیعه در عصر غیبت. چه وظایفی داریم مثلا ما؟ فرق ما با مردمان زمان امام کاظم چیست؟ به لحاظ انجام وظایف نسبت به دین، نسبت به خدا. مثلا در عصر غیبت موضوع تقیه چه شکلی پیدا میکنه؟ کتمان سر چه شکلی پیدا میکنند؟ ارتباط با مخالفین اهل بیت چه روشی داره، چه سنتی داره؟ آیا ائمه در این مورد چیزی فرمودن یا نه؟ یعنی آیا اهل بیت مخصوصا شیعیان عصر غیبت را مخاطب قرار دادن که ای شیعیان مایی که هنوز به دنیا نیامدید ولی بعدها به دنیا خواهید آمد در عصر غیبت، وظیفه شما این هست، این هست، این هست. این وظایف اختصاصی منظورم هست، وظایف عمومی منظورم نیست. ما یک وظایف عمومی داریم، عصر غیبت و عصر ظهور نداره. زمان امام صادق هم باشی باید واجبات شرعی تو انجام بدی. از یکی از آقایون پرسیده بودن که وظیفه ما نسبت به امام زمان چیست، ایشون گفته بود انجام واجبات و ترک محرمات. خب بله این جزء وظایف هست، ولی مخصوص زمان غیبت که نیست، مال همه زمان هاست، نسبت به همه ائمه است، نسبت به همه ادیانه. شما مسیحی هم باشی در زمان حضرت عیسی باید واجبات رو انجام بدی، محرمات رو ترک کنی. اون چه خدا گفته واجبه انجام بدی، اون چه خدا به زبان خلیفش فرموده حرام ترک کنین، وظیفه عمومیه. اون کسی که میاد از شما سوال میکنه وظیفه من در عصر غیبت چیست، منظورش وظایف اختصاصی عصر غیبته، نه وظایف عمومی. وظایف عمومی همه میدونن. خب حالا این جواب درستی هم هست، ولی جواب کاملی نیست. بالاخره حالا نمیدونیم، شاید نخواسته این بنده خدا جواب بده، ولی این جواب کامل نیست. منظور وظایف اختصاصی، ما هم که الان داریم صحبت میکنیم میگیم وظایف ما نسبت به امام زمان وظایف عمومی، منظور ما نیست. وظایف عمومی هر زمانی شما بری زیارت یا بری حج، در هر دوره‌ای باشی، ثواب داره، فضیلت داره که ثواب اون زیارت رو به امام زمان هدیه کنی، برای همه زمان هاست. میگیم وظیفه ما در عصر غیبت چیست، اینه که وقتی رفتی حرم امام رضا به نیابت حضرت هم سلام بدی. خب بله این جزء وظایف هست، ولی وظایف عصر غیبت نیست، این وظایف همه زمان هاست، در همه زمان ها چنین وظیفه‌ای هست. ما در این جلسه و در این شب ها میخوایم در ارتباط با وظایف اختصاصی ما در عصر غیبت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صحبت کنیم. یکی از وظایف گفتیم چی هست؟ دانستن همین وظایف، علم پیدا کنیم چه چیزهایی بر ما لازم هست، یه دور مطالعه کنیم. بالاخره کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده، کتاب آقای دکتر سید محمد بنی هاشمی معرفت امام عصر، اونطوری که یادم هست در اواخر کتاب 50 و چند تا وظیفه از وظایف عصر غیبتشون جمع‌آوری کرده، خیلی خوب جمع‌آوری کرده. حالا ممکن است بنده مثلا از صفحات کتاب عکس بگیرم داخل کانالم بذارم یا به حاج آقای هوشمندی هم بدیم، ایشون هم داخل کانالشون بزنن، چون مطرح کردیم حداقل بتونن 50 تا رو، یه مطالعه دو صفحه است، یه مطالعه عناوینشو مطالعه کنه حداقل هر کسی بدونه. البته ایشون هم وظایف عمومی و اختصاصی رو مخلوط آورده. خب این یک کتاب مرحوم محدث نوری در نجم الساقب مطرح کردن، وظایف در عصر غیبت. پس اولین وظیفه دانستن وظایف است. این رو فهرستی لیستی داشته باشیم بدونیم ما بالاخره در عصر غیبت ما چه کاره هستیم، کجا هستیم، قرار چه کار بکنیم، یک گزارشی داشته باشیم بد نیست. اما بحث ما این هم نیست، این قسمت هم نیست. ما در بین وظایف اختصاصی عصر غیبت میخواییم به موضوع علائم ظهور بپردازیم، اونم نه همه مباحثش، همه مباحث علائم ظهور قابل طرح در 8 جلسه و 9 جلسه نیست، بیش از این حرف هاست. کار بسیار دامنه دارتر و دقیق تریست. پس ما از باب انجام وظیفه خودمون، نه از باب جهتگیری، نه از باب مخالفت با کسی، نه از باب موافقت با کسی، نه برای خوش آمدن دل کسی، نه برای اینکه کسی ناراحت بشه خوشحال بشه، کاری به هیچ کدام از این امور نداریم. ما جمع شدیم در اینجا از جهت انجام وظیفه شرعی، از جهت انجام وظیفه عبودیت و نوکری در محضر خدا و اهل بیت، مخصوصا امام زمان علیه السلام، در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم. چرا؟ چون وظیفه ما در عصر غیبت است. یکی از وظایف ما دانستن علائم ظهور و احکام مربوط به علائم ظهور هست. این لازم هست بر ما. علائم ظهور دو دسته تقسیم می شود، یکی علائم غیر حتمی، یکی علائم حتمی. تقسیم بندی مال خود روایاته، فهمیدن علائم ظهور دو دسته است، علائم غیر حتمی، علائم حتمی. موضوع صحبت ما در این شبها در ارتباط با علامات حتمی هست. منتها یکی دو تا نکته نسبت به علائم غیر حتمی هم میخوایم بگیم. علامات غیر حتمی بحث‌های زیادی داره ها، خیلی سرفصل‌های زیادی به طور کلی در مورد علامات ظهور هست، مباحث زیادی هست، ما از اونها عبور میکنیم. یکی دو سه تا نکته کوتاه میخوایم عرض بکنیم. یک، علامات غیر حتمی یعنی چی؟ غیر حتمی یعنی ممکن است انجام بشود، ممکن است انجام نشود. دو، ممکن است زودتر انجام بشود، ممکن است دیرتر انجام بشود. یعنی اصل وقوع غیر حتمی است، کیفیت وقوع هم غیر حتمی است، حتی بعضی اسم ها هم غیر حتمی است، حتمی نیست. مثلا فرمودن رهبری داره عربستان، این هر وقت اسمش عبداللهه، هر وقت از دنیا رفت منتظر ظهور باشید. این جزء علامات غیر حتمیه، یعنی ممکنه اصلا چنین رهبری برای عربستان به دنیا نیاد، به حکومت هم نرسه. یک، ممکنه به دنیا بیاد، به حکومت هم برسه، بمیره، اما بین مردن او تا ظهور خیلی فاصله بشه، غیر حتمی. یعنی این ممکنه به دنیا بیاد، به حکومت هم برسه، اسمش عبدالله نباشه، اسمش حسین باشه، اسمش نمیدونم ابوبکر باشه، عمر باشه، یا اسم دیگه ای داشته باشه. حالا چرا این علامات رو فرمودن؟ اینم گفتم بحث زیاد داره، نمیخوام واردش بشیم. این مطلب سست نمیشه آقا بگیم ای بابا پس علامات غیر حتمی رو کلن بذاریم کنار. نه، اینطور نیست. علامات غیر حتمی هم فواید دارد. بحث ما نیست که واردش بشیم، چون اگه وارد بشیم چند جلسه طول میکشه. اجمالا ما بدانیم تقسیم بندی که خود اهل بیت کردن و فرمودن، علامات غیر حتمی اولا در اصل وقوع ممکن است واقع نشود، ثانیا در کیفیت وقوع ممکن است تغییر کند، در زمان وقوع ممکن است تقدیم و تأخیر داشته باشد، زودتر واقع بشود یا دیرتر واقع بشود. این علامات غیر حتمی. حالا در روایات هم خواهیم رسید به مناسبت بیان معنای علامات حتمی، علامات غیر حتمی هم معنا شده. شبیه عجله، یک عجله مسمى داریم، یک عجله بله معلق داریم. احسن، عجله معلق. عجله معلق چیه؟ قابل جلو عقب شدنه. اما عجله مسمى عجله حتمیه، شبیه اون است. یه عجله حتمی داریم. یه وقت امام به من میگن آقا شما 3 روز دیگه از دنیا میری، ولی دارن عجل معلق رو میفرمان. من میگم 3 روز گاش از دنیا نرفتم. آقا ما که از دنیا نرفتیم که، شما فرمودی از دنیا میری، حضرت میفرمان صدقه ای دادی، یه کار خیری کردی، نانی دست فقیری دادی، صله رحم کردی، پدر و مادرتو احترام کردی، چنین کردی، چنان کردی، خدا به تو زیارت امام حسین رفتی، 30 سال دیگه عمر گرفتی، من اجل معلقت رو به تو خبر دادم. دروغ هم نیست، دروغ که نیست هیچی، کمککاره. نه اینکه ما بخوایم خدای نکرده بگیم حالا یک خدمتی به اهل بیت کنیم و یک دفاعی بکنیم، نه خیر، به نفع این فرده، این یک پدر با فرزند. دقیقاً گاهی پدر بخشی از ماجرا رو به فرزند میگه، فرزند میگه کجا بودی؟ میگه رفته بودم اختلاف بین دو نفر رو حل کنم. راستم میگه، رفته پیش مشاور برای همین بچه. این بچه نباید بفهمه رفتم پیش مشاور، بفهمه به ضرر خودشه. میگه رفتم اختلاف دو نفر رو حل کنم، تمام. هم راست گفته، هم به نفع فرزنده، هم اقتضای پدر بودنش و حکمتش این هست که اینطور بگه. فرمودن دروغ نگید، نگفتن هر راستی رو بگید، کامل بگید، جامع بگید، همه اطرافش، مقدماتش، مؤخراتش رو بگید. فرمودن دروغ نگید. گاهی خبر از اجل معلق دادن، اما یه وقتهایی هست نه، خبر از اجل حتمی فرمودن. فرمودن تو در این روز خواهی مرد، وصیتت رو بکن، مالت رو جمع کن، به اطرافیانت هم بگو خواهی مرد و بگو اینم امام صادق مثلا فرموده، شک نکن و این نشانه حقانیت من است. مثلا این نمیشه نمیره دیگه، چون اگه نمیره حقانیت امام چی میشه؟ میره زیر سوال. پس اجل حتمی و اجل معلق، اجل مسما به تعبیر قرآن کریم و اجل معلق. علامات حتمی و غیر حتمی هم اینطوره، علامات غیر حتمی لازمه بیان بشه. آتشی در آذربایجان به پا میشود چنین و چنان، سوریه فلان می شود، شامات، حالا نداره سوریه، داره شام شامل فلسطین و اردن و سوریه و لبنان و اینا همه شامات، شام چنین میشه. حالا دقیقا کجای شام می شود نفرموده، کل شام نفرموده، بخشیش شمال، جنوب، شرق، غرب، خیلی وسیعه. قومی از اهل مشرق بلند می شوند، خروج می کنند، مقدمات ظهور را مهیا میکنن. کجای مشرق نفرموده، از کدوم قسمت مشرق نفرموده، شاید اصلا انجام نشود. چرا؟ چون جز علامات حتمی نیست، علامات غیر حتمیه. این خیلی مهمه. 99% علامات ظهور که بیان شده علامات غیر حتمیه. حالا چرا این علامات رو بیان کردن؟ گفتم بحث ما نیست وارد بشیم، میخوام سریع وارد بحث علامات حتمی بشیم که در این چند شب انشاءالله تمام بشه. بعد اگه از اون طرف تمام کردیم، وقت اضافی آمد، اونجا بعد به علامات غیر حتمی میپردازیم. فحشا زیاد میشود، زنها لباس مردها رو میپوشن، مردها لباس زنها رو میپوشن، مردها به مردها اکتفا میکنن، زنها به زنها اکتفا میکنن، ربا زیاد میشود، زنا زیاد میشود، فحشا زیاد، دروغ زیاد میشود، امر به معروف نهی از منکر نمیشود، چنین چنان، این همه اینایی که فرمودن اینا همه غیر حتمی است. این یک مطلب. بسیاری از این موارد، نکته دوم، اصلا علامات ظهور نیست، علامات آخر از زمانه، علامات ظهور نیست اصلا. نفرمودن قبل خروج مهدی ما، قبل از ظهور امر ما، قیام اون نام خاص حضرت مثلا مهدی ما، این اتفاقات میفتد و او سپس ظهور میکند، اینطور نیست اصلا. فرموده در آخر از زمان این کارها میشود، سیعتی علن ناس زمانون، یه روزی بر مردم میآید که اگر بخوای دینت سالم به اونه باید به قله کوها فرار کنی، باید به بیابانها سر بذاری. نگه داشتن دین در اون زمان از نگه داشتن آتش کف دست سخت‌تره، از خار، شاخه خار را با دست صاف کردن سخت‌تره، اینقدر پیچیده است. نفرمودن بعدش امام زمان میاد، علامات آخر از زمانه، در آخر از زمان این اتفاق میفته. آخر از زمان کجاست؟ از زمان پیغمبر اکرم آخر از زمان شروع شد. آخر از زمان یعنی زمان آخرین، یعنی زمان آخرین پیغمبر، یا این که قول درست همینه ها، قول درست هم از زمان پیغمبر اکرم آخر از زمان شروع شده، یا این که از زمان امام زمان هستم که آخرین وصی هستن. ولی زمان آخر نداره، زمان آخر نداره که. آخر از زمان این که 1 سال، 2 سال، 100 سال، 50 سال، 2000 سال، چقدره؟ تا تازه رجعت هی میره جلو، اونا همه آخر زمان، آخر آخر الزمان. زمان آخر نداره که، زمین هم زمان هم جو ادامه داره. پس زمان آخر یعنی زمان فرد آخر، فردیست آخرین نفر است که پیغمبر اکرمند. تازه بسیاری از این مواردی هم که برای علامات آخر از زمان فرمودن مال قبل زمان پیغمبرم بوده. حالا چرا فرمودن از اینجا به بعد عرض خواهم کرد چرا. مثلا عصر جاهلیت که دختر زنده به گور میکردن، مگه ظلم کم بوده؟ جنگ های چند ده ساله یا چند صد ساله میکردن، مگه ظلم کم بوده؟ زمین پر از ظلم و جور نبوده مگه قبل پیغمبر اکرم؟ اون زمان هم خیلی از این چیزهایی که در روایات آمده در آخر از زمان اینطور میشه، قبل آخر از زمان هم بوده. منتها چرا به آخر از زمان فرمودن؟ چون در آخر از زمان از مردم آخر از زمان به هیچ عنوان توقع نیست و پذیرفته نمیشود. و از اینا عجیبه، یعنی پیغمبر اکرم آمدند، تا قبل پیغمبر پیغمبر نبودند، دینها به اون کمال خودش نرسیده بوده، معرفتها عقلها به اون جایگاه عظیم نرسیده بود. پیغمبر اکرم تشریف آوردن، امیرالمومنین، اهل بیت 200 سال، 150 سال، 250 سال، 130 سال، 100 سال کمتر بیشتر بین مردم بودن، مردم رو تربیت کردن، تأدیب کردن. شما دیگه چرا زن به زن اکتفا کنه، مرد به مرد؟ شما دیگه چرا زنا زیاد بشه؟ شما دیگه چرا ربا بخورید؟ مثلا یه همچین معنایی داره. پس نکته دوم، خیلی از این مواردی که گفته میشود به عنوان علامات ظهور، علامات ظهور نیست، علامات آخر از زمانه. خب ما از کجا بفهمیم؟ هیچ راهی ندارید غیر از رجوع به مرجع و مصدر و منبعش. یعنی شما وقتی روی منبر از این نفری شنیدید که گفت آقا از علامات ظهور هست، باید آدرسش هم بخواید، چون ممکنه گوینده هم خطا کنه. این در گوینده هست، گوینده ای که بالاخره معصوم که نیست که، خطا داره دیگه، مطالعه ای کرده تو ذهنش هست، فکر میکنه خونده در روایات که از علامات ظهور، حواسش نیست نوشته از علامات آخر از زمان تو حدیث، نوشته علامات ظهور، آخر از زمان اینطور میشه. اینم نکته دوم در مورد علامات غیر حتمی. نکته سوم که خیلی مهمه، در علامات غیر حتمی ظهور، علامات غیر حتمی ظهور امام زمان، یعنی روایات رو رفتیم دیدیم، فرمودن این از علامات ظهور هست، درسته؟ و علامات غیر حتمی هم هست، به محتومات کار نداریم فعلا. در علامات غیر حتمی ظهور هیچ شرط نیست که کی انجام می شود. فرمودن خواهد آمد از علامات ظهور امام زمان، مثلا اسلام وارونه می شود. خب دوره بنی امیه وارونه شد، چه بسا منظور همون بوده. پیغمبر فرمودن قبل از ظهور مهدی ما این اتفاق، نفرمودن قبل چسبیده، یا این اتفاق باید بیفتد تا ظهور بشود، لابد فلان، ناچار است که باید این اتفاق بیفتد. حالا یکی از علامات، تازه جز محتومات هم هست که حالا تو روایات نفرمودن محتوم، حالا اینو به محتومات برسیم خواهم گفت. بعضی محتومات رو نام بردن، حضرت فرمودن این محتومه، این دقیقا همین لفظ رو فرمودن، بعضی رو با الفاظ دیگه فرمودن، به این شکل نفرمودن محتومه. یکی از محتومات و قطعیات از علامات ظهور امام زمان چی هست؟ خود غیبت امام زمان، خود غیبت، غائب می شود. لابد من غیبتن، فهمون ناچار از غیبتیه، ناچار باید میشه، حتما غائب میشه. خب غائب می شود یعنی بلافاصله بعدش میاد؟ نه، غیبت هزار سال طول کشید، هنوز نیامدن، تشریف نیاورده حضرت. بعضی از علاماتی که برای ظهور بیان شده چه بسا در دوره خود اهل بیت انجام شده، چه بسا مثلا منظور حضرت مغول بوده، بعضی از موارد مغول بوده، همین ظلمایی که مغول ها کردن، این همه جنایت کردن، چه بسا بعضیش ناظر به بعضی جنگ هایی بوده که مثلا 200 سال پیش انجام شده، 100 سال قبل انجام شده. در علامات غیر حتمی شرط نیست، هیچ روایتی نداریم، بعضی روایت هست، حالا اونا رو میرسیم، ولی عمدتاً شرط نکردن که تا این علامت شد امام میاد، اینطور نیست. اینا کار میبره آقایون، زحمت داره فهمیدن این مطالب، باید مطالعه بشه. موضوعات موضوعی نیست، موضوع علامات ظهور که ما از جیب خودمون در بیاریم، از فکر خودمون حرف بزنیم، خودمون بشینیم برای خودمون نظریه پردازی کنیم. فرمودن در سوریه چنین می شود و چنان می شود، در شام، نه در سوریه، در شام. خب کی می شود؟ نه فرمودن. فرمودن این انجام میشه بعد امام زمان میاد. بعد یعنی چند وقت بعد؟ نه فرمودن چند وقت بعد، چه واسه 400 سال بعدش، 200 سال بعدش. نمونه هم زیاد داره اینا در روایت، چون بحث ما علامات غیر حتمی نیست وارد اون نمیشیم. گفتیم اگه بخوایم واردش بشیم باید 4 شب 5 شب نمونه های مختلفی از علامات ظهور، علامات غیر حتمی و لحن و ادبیات اهل بیت رو بیاریم که ائمه دقیقا چی فرمودن. فرمودن مثلا از نمونه ها در ارشاد شیخ مفیده، قبل از ظهور مهدی ما که معلوم میشه از علامات ظهوره، جز علامات حتمی هم نیست، نفهمد از محتوماته، از علائم ظهور فرمودن یکیش این است، 12 نفر از بنی هاشم پرچم بلند میکنن، همشون به خودشون دعوت میکنن. 12 تا نمیشه بشه 13 تا بشه، 11 تا بشه، 10 تا، اصلا هیچ پرچمی بلند نشه. چرا؟ محتوم نیست، قابل کم شدن زیاد شدن. فرمودن از بنی هاشمه، نمیشه بنی هاشم نباشه. چرا؟ میشود بنی هاشم نباشد و پرچم بلند کند و به خود دعوت کند. 12 نفر این غیر محتومه. بعد حالا فرض کنیم 12 تا پرچم بلند شد، همزمان بلند میشود یا در طول زمان؟ هر دوش ممکنه. اگر در طول زمان هست، فاصله اینا با هم چقدره؟ مثلا این پرچم بلند شد، آمد با این پرچم بعدی بلا فاصله 10 سال بعد، 100 سال بعد، 50 سال بعد، اینا همه قابل تغییره. چون منظور از اهل بیت از بیان علامات غیر حتمی چیز دیگری بوده، ما باید اون رو بفهمیم. بحث ما نیست وارد بشیم. ما منبر قرار ساعت 8:30 انشاءالله شروع بشه، بنده امشب دیر رسیدم، عذرخواهی میکنم، انشاءالله از فردا شب رأس 8:30 شروع میکنیم که تا 9:30 هم جلسه تمام بشه. یه خورده وقت گذشته، من کوتاه‌تر میکنم. ما نمیخوایم واردش بشیم، ولی این بحثیه، اینا باید روش کار بشه، فکر بشه، سوال بشه، تحقیق بشه با دقت. اگر کسی میخواد در ارتباط با علائم ظهور حرف بزند، منبر برود، تدریس بکند، کتاب بخواند، اظهار نظری بکند، باید اینا رو بداند قبلش. اصلا علامات غیر حتمی رو چرا بیان کردن اگه قرار درش تغییراتی ممکنه ایجاد بشه؟ چون اعتماد نمیاره برای انسان. غرض اصلی اهل بیت اصلا از چی بوده؟ علاماتو گفتن که یعنی تو بشین کنار منتظر باشین علامات غیر حتمی انجام بشه؟ منظورشون این بوده؟ یعنی امام مثلا از مثلا امام به شما بفرماید که آقا شما پس فردا میمیری، از این بالاتر آقا امام به شما میفرماید شما پس فردا میمیری، این یعنی چی؟ این یعنی که شما تو این 2 روز کلن بنا رو بذار به این که من میمیرم، نه صدقه بده، نه زیارت، نه دعا برای که عمر طولانی بشه، هیچ کار نکن، یا این کارها رو هم بکن، آماده مرگ هم باش. کدومش منظوره؟ منظور امام آیا این نیست که آقا شما حسابت رو بر این بذار که 2 روز دیگه مردی، چه کارا میکنی؟ بکن، اما دعا برای طول عمرت نکن دیگه تو این 2 روز. فرمودن غیبت امام زمان طول میکشد، روایت متعدد داری. خود طولانی شدن غیبت از علا، دقت کنید، طولانی شدن غیبت، نه اصل غیبت، طولانی شدن غیبت از علائم غیر حتمیه ظهور است. ممکنه طولانی نشه، یعنی میشد با دعا، میشد با زجه، زاری، التماس، میشد با انجام وظایف غیبت امام زمان به 50 سال، نه به 10 سال جمع جور بشه. غیبت کبرا میشد، اما نشده، هنوزم نشده، ممکنه بیشترم طول بکشه، 1000 سال دیگه هم طول بکشه. خدایی که 1100 سال طول داده، 1000 سال دیگه هم میتونه طول بده، دست خدا بسته نیست که. مگر امام غائب بشن، امام از پشت پرده غیبت نمیتونن عالمو اداره کنن؟ کاری نداره برای امام اصلا، 1000 سال دیگه هم طولش میدن. این که فهمودن علامات غیر حتمی، ما فکر نکنیم علامات غیر حتمی همینطوره. پس چرا فرمودن؟ آقا شما میگی 12 تا پرچم، بعد میگی شاید اصلا هیچ پرچمی هم بلند نشه، دعوت به خود کنه. بله ممکنه، اما شما باید بفهمی امام چرا این علامت فرموده اصلا. آیا منظور امام این نبوده که مراقب باش پرچم بلند نکنی. مثلا آیا حضرت نفرموده ملاک این بود دعوت به نفس؟ ببین دعوت به نفس چیه، مثلا منظور از این روایات چی است و روایات متعدد. مثلا فرمودن از علامات ظهور اینه که مردها شبیه زنها میشن، زنها شبیه مردها. یعنی تو بشین کنار منفعل همینطور جامعه رو نگاه کن تا این اتفاق بیفته. یعنی شیعیان من بی تفاوت باشید، همینطور بشین کنار هیچ کار نکنید، بذار زن شبیه مرد بشه، مرز زنا زیاد بشه، نمیدونم امر معروف نهی از منکر کم بشه فلان. این منظور امام اینه که بشین کنار، تو هیچ کار نکن، تو هیچ وظیفه نداری. کدوم انسانه بی عقلی چنین برداشتی میکنه؟ هیچ کی همچین برداشتی نکرده و نمیکند که منظور از بیان علامات غیر حتمیه این است که تو منتظر باشی علامات ها انجام بشه. این بالعکسه، تو یعنی انجام نشه، نکن، مراقب باش، اگر اتفاق افتاد خودتو حفظ کن. مثلا خب این بحث علامات غیر حتمیه است. علامات غیر حتمیه تعدادش هم خیلی زیاده. باز کتاب خوبی که در این زمینه نوشته شده کتاب مهدی منتظره، کتاب خیلی خوبیه، به زبان فارسی جمع‌آوری شده. کتابای دیگری هم هست عربی فارسی جمع‌آوری کردن. علامات غیر حتمی. پس نکته‌ای که امشب گفتیم که مهم بود، بین این علامات حتمی و ظهور چقدر فاصله هست معلوم نیست. حالا گیرم که علامات غیر حتمی رو فهمیدی، یکی دو تا سه تا پنج تا پنجاه تا سی تاشو فهمیدی، تطبیق هم کردی، درست هم تطبیق کردی، همونی که تطبیق کردی هست، بعدش چه اتفاقی میفته؟ چقدر تا ظهور فاصله هست معلوم نیست. اما علامات حتمی اینطور نیست. علامات حتمی زمان داره، یعنی در خود روایات علامات حتمی اهل بیت چیکار کردن؟ زمان دادن، فرمودن مثلا 6 ماه بعد، 8 ماه بعد، 13 ماه بعد. کمتر از 13 ماه حضرت ظهور میکنه، کمتر از 8 ماه ظهور میکنند، کمتر از 1 سال ظهور میکنند. ظهور زمان دادن. البته خود زمان هم قابل کم و زیاد شدن تا حدی هست، اما حالا اینا رو بعد خواهیم گفت انشاءالله، چون حتما باید یکی دو شب در ارتباط با بدع صحبت کنیم، این بحث چون مربوط هست. ببینید آقا، این یک تذکری بدم دیگه، توسل کنیم امشب، همین مقدار کفایته. ببینید آقایون، به بنده پیشنهاد دادن که شما اینجا یک موضوعی بگو که عامه پسند باشه، قابل فهم باشه، سبک باشه، اینها. ببینید آقایون، واقعیت مطلب اینه، هر موضوعی رو بخواید درست بفهمید سختی داره، هر موضوعی رو. الان بنده به گمان خودم این موضوع بسیار ساده ای انتخاب کردم، یعنی خیلی راحت، روان، جذاب، همه علاقه دارن بدانن فلان، روایات جدید زیاد، ولی وقتی واردش میشیم اینی نمیشود فقط بگی و بری. یعنی بنده پیش خودم و خدا نمیتونم این کارو بکنم، چون این بحث به بدع مربوطه. آخه ما چطور از بدع نگیم؟ در خود روایاتش بحث بدع آمده. یعنی شما بخوای علامات حتمی و غیر حتمی رو بفهمی، باید بدع رو هم بفهمی، و بعدا یکی دو جلسه زمان میبره حداقل، یعنی در خلاصه تا این حالت ممکن دو جلسه زمان میبره. ما میخواستیم همین جلسه که خدمت شما هستیم حسن ظن به خدا رو بگیم، حسن ظن، خوشبینی به خدا، بحث خیلی مهمیه، بسیار بسیار مهمه در شکلگیری اون نفس انسانی و باطن الهی، بسیار کلیدی است که انسان به خداوند خوشبین باشه. میخواستیم این بحث رو بگیم 9 شب، دیدم این بحث مربوط به اراده خدا و قدر و قضا و مراتب فعل الله میشود و اون بس سخته، باز از اون صرف نظر کرد. هر بحثی رو بخوایم درست بفهمیم خب این سختی هایی داره دیگه، بالاخره مطالب دینی به هم مربوطه. از این بحث هم مربوط به بحث بدا هم هست، آنچنان که خود ائمه علیهم السلام چون لغت اهل بیت فرمودن محتوم، علامت محتوم. خب این کلمه محتوم در آیات و روایات چه سابقه ای دارد، چه ریشه ای دارد، کجاها استفاده شده، باید مواردش ذکر بشه انشالله، که فرداش هم انشالله اگه توفیق باشه انجام خواهیم داد. پس من مجددا تکرار میکنم، موضوع صحبت ما علامات حتمی ظهور هست. تعدادش چند تاست؟ با چه ادبیاتی بیان شده؟ حتمی بودنش یعنی چی؟ ارتباط علامات حتمی با بدا چیه؟ میشه در علامات حتمی هم بدا اتفاق بیفته یا نمیشود؟ به چه معنایی میشود؟ به چه معنایی نمیشه؟ این بحث هست. بحث ما سعی میکنیم انشاءالله تا جایی که بلد باشیم و بالاخره با اساتید و اینا هم مشورت میکنیم و اینها بحث رو درست و جامع و کامل پیاده کنیم انشاءالله به توفیق خداوند. خداوند کمک کنه، توفیق کنه، توفیق بده انشاءالله همه ما رو موفق به انجام وظایفمون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.